تکلیف شماره 16. وقتی ارزیابی های مربوط به همه جنبه های زندگیتان را انجام دادید، به نمودار خلاصه اولویت ها که در ادامه مطلب درج شده است نگاه کنید. همانطور که ملاحظه می کنید، این نمودار از 4 ستون تشکیل شده است که هر کدام با توجه به اولویت های اضطراری، شدید، متوسط و کم برچسب خورده است. این نمودار می تواند شما را در تعیین اولویت بندی برای تغییر کمک کند. فرض کنیم به این نتیجه برسید که 5 جنبه زندگی شما باید به شکل اضطراری بهبود یابد. این 5 جنبه را به ترتیب اهمیت بنویسید. اضطراری ترین جنبه زندگی شما که باید تغییر کند با عدد 1 مشخص می شود. سایر جنبه ها را به همین شکل در ادامه درج کنید. این برنامه را در مورد سایر جنبه‌های زندگی تکرار نمایید، به طوری که هر کدام از آنها مکانی را در نمودار اولویت‌ها به خود اختصاص دهد. حالا برای رسیدن به یک برداشت کلی از کار دشواری که انجام دادید، نمودار خلاصه جنبه‌های زندگی را در دسته‌های 5 تایی تهیه کنید. این نمودار در ادامه مطلب درج شده است. نمودار مورد اشاره تنها زمانی تکمیل می شود که شما فرایند تحلیل قدم به قدم را برای هر یک از جنبه های زندگی انجام داده باشید. در نمودار خلاصه جنبه زندگی، همانطور که ملاحظه می کنید، برای هر مورد پیوستاری در نظر گرفته شده که از شماره 1 تا 10 شماره گذاری گردیده است. با توجه به کاری که قبلا انجام دادید، امتیاز خود را برای هر مورد مشخص سازید. در انتهای جدول پیوستاری درجه بندی شده که متوسط امتیاز شما را در امتیازات دریافت شده نشان می دهد. مثلا اگر در پیوستار عزت نفس و شرایط مالی به خود امتیاز 4 داده اید و در پیوستارهای سلامتی و تحصیلات برای خود امتیاز 8 را در نظر گرفته اید، مجموع امتیاز شما 4 به اضافه 4 به اضافه 8 به اضافه 8 مساوی 24 می شود. اگر این عدد را به 4 تقسیم کنید، عدد 6 را به عنوان میانگین به دست می آورید. نمودار خلاصه جنبه زندگی. طبقه شخصی. موارد: امتیاز عزت نفس 1 تا 10، امتیاز تحصیلات 1 تا 10، امتیاز شرایط مالی 1 تا 10، امتیاز سلامتی 1 تا 10، امتیاز کل 1 تا 10. این نمودار خلاصه جنبه زندگی به شما امکان می دهد که درباره زندگی خود در این جنبه به یک برداشت کلی برسید. این کار را برای هر 5 طبقه انجام دهید. حالا بالای یک صفحه سفید دفترچه تمرینتان باورهای محدود کننده را بنویسید. برای این کار به برگه‌های ارزیابی خود مراجعه کنید و هر رفتار محدود کننده ای را که قبلاً دور آن را دایره کشیده اید در نظر بگیرید. آنها را در این صفحه جدید بنویسید. وقتی این فهرست را تمام کردید، شرحی اجمالی از تمام باورهای خود به دست می آورید و می دانید کدام باور منفی است که کار شما را به دشواری می کشد. و سرانجام به عنوان آخرین اقدام در زمینه برنامه ریزی به اولویت‌های کلی در زندگی فعلیتان توجه کنید. اشاره من به چیزهایی است که شما به آنها بیشترین بها را می دهید و برایتان عزیز هستند. این با تغییرات ویژه‌ای که قبلا طبقه بندی کرده اید تفاوت دارد. در اینجا به تغییرات مطلوب کاری ندارید. به جای آن به آنچه توجه دارید بها می دهید. در یک جدول 5 اولویت مهم زندگیتان را نام ببرید. مهمترین مورد زندگیتان را روبروی شماره 1 بنویسید. بعد به دومین اولویت مهم زندگیتان می رسید و سپس تا شماره 5 ادامه می دهید. می دانم که ممکن است میان برخی از این ارزش ها تفاوت قابل ملاحظه ای وجود نداشته باشد. با این حال این اولویت بندی را انجام دهید. خوب فکر کنید. کدام عوامل و ارزش‌های زندگی برایتان از همه مهمترند؟ هنوز این تمرین مهم تمام نشده است. با استفاده از جدولی که در ادامه مطلب آمده توضیح دهید که وقت خود را چگونه صرف می کنید. در ردیف شماره 1 به فعالیتی اشاره کنید که بیشترین وقت شما صرف آن می شود. صادق و دقیق باشید. مثلا یک شبانه روز از 24 ساعت تشکیل می شود. اگر 8 ساعت بخوابید 16 ساعت برایتان باقی می ماند که باید آن را میان فعالیت های مختلف تقسیم کنید. اگر روزی 10 ساعت را به کار اختصاص دهید، رانندگی تا محل کار، انجام کار و رانندگی برای بازگشت به خانه، به این نتیجه می رسید که بیشترین اوقات شما صرف کار می شود. حالا 6 ساعت برای شما باقی می ماند. اگر از این مدت 3 ساعت را به تماشای تلویزیون بگذرانید، احتمالاً تلویزیون جایگاه دوم را به خود اختصاص می دهد. اینها که گفتم صرفاً نمونه و مثال بودند. حالا صادقانه این جدول را تکمیل کنید. نمودار تخصیص زمان فعالیت در 5 ردیف از 1 تا 5، درصد وقت در 5 ردیف از 1 تا 5. حال بعد از انجام این تمرین ببینید به چه چیز دست یافته اید. زندگیتان را مورد ارزیابی دقیق قرار داده اید. به جنبه‌های مهم زندگیتان توجه کرده اید. به احتمال زیاد شما به یک ارزیابی صحیح از زندگی خود رسیده اید. برای اینکه در انجام دادن این ارزیابی با ابهام و سردرگمی روبرو نشوید، به خلاصه اقدامات که در ادامه توضیح داده شده اند توجه کنید. از خود سوال کنید که در یک زمینه به خصوص چه فاصله ای میان شرایط فعلی و شرایط ایدئال شما وجود دارد؟ آیا مسائل شما عمدتاً در یک یا دو جنبه از زندگیتان دیده می شوند؟ رفتارهای منفی و محدود کننده شما کدامند؟ آیا گرفتار تردید به خود هستید؟ آیا خودتان را دست کم می گیرید؟ کدام احساس شما را تعریف می کند؟ خشم، ترس، تعلم یا چیزهای دیگر؟ آیا در زمینه‌های جسمانی، احساسی یا معنوی با کمبود انرژی روبرو هستید؟ وقتی نمودار خلاصه اولویت‌های خود را مرور می‌کنید، آیا به موارد موازی در طبقات مختلف پی می‌برید؟ آیا اولویت‌های شما دیگران را در بر می‌گیرند؟ آیا اولویت‌های شما صرفاً مشمول خود شما می‌شوند؟ درباره چارچوب‌های زمانی چه می‌گویید؟ آیا اولویت‌های اضطراری شما بیشتر کوتاه مدت یا بلند مدت هستند؟ به این سوالات جواب دهید. به سوالات دیگری نیز که به ذهنتان می‌رسد جواب بدهید. این گونه بهتر متوجه می‌شوید که کجایید و به کجا می‌خواهید بروید. داشتن این علم و اطلاع برای حرکت در راستای درست زندگی بسیار مفید است. تکلیف شماره 17. حالا پس از انتقال نتایج تحلیل قدم به قدم به برگه‌های خلاصه ارزیابی، آماده اید تا آخرین قدم را در فرایند تشخیص بردارید. طبق معمول جنبه‌های مثبت و جنبه‌های منفی در کارند. جنبه مثبت انجام دادن تحلیل قدم به قدم این است که کار مهمی از گونه ارزیابی زندگی را امکان پذیر و شدنی می‌کند. اشکال کار هم در این است که وقتی کاری را به اجزای کوچکتری تقسیم می‌کنید، ممکن است کلیت خود را از دست بدهد. مثلا خوردن کیک را در نظر بگیرید. کیک از مواد مختلفی تشکیل می‌شود که بر روی هم کیک را تشکیل می‌دهند. اگر قرار باشد کمی آرد، کمی شکر، کمی تخم مرغ و کمی کره را جداگانه و به صورت تک تک بخورید، هرگز مفهوم خوردن کیک را تجربه نخواهید کرد. به همین دلیل وقتی زندگی خود را به اجزای کوچکی تقسیم می‌کنید، شکل و شمایل کلی آن را مد نظر داشته باشید. آخرین اقدام تحلیلی که باید صورت دهید این است که نمای شخصیتی مطلوب خود را جای بنویسید، بدون اینکه به همه جزئیات امر بپردازید. مهم است بدانید که می‌خواهید زندگیتان از چه شکل و شمایلی برخوردار باشد. می‌خواهید پس از رسیدن به هدف‌هایتان چگونه زندگی داشته باشید؟ آنچه برای خود در نظر می‌گیرید در حکم ستاره راهنمای شماست که می‌توانید به جانب آن حرکت کنید. برای انجام دادن این تکلیف باید قوه تخیل خودتان را به کار اندازید. باید کمی در خیال شوید. باید در خیال ببینید که وقتی به هدف مورد نظرتان رسیدید چه احساسی پیدا می‌کنید. مسلماً این کار مستلزم صرف وقت و اندیشیدن است. اما این دقیقاً همان کاری است که باید بکنید. برای مثال، اگر در رویا دیدید که می‌خواهید در یک مسابقه دوی ماراتن به موفقیت برسید، می‌خواهم بگویید وقتی به انتهای مسابقه می‌رسید چه احساسی به شما دست می‌دهد. وقتی می‌بینید فاتح مسابقه شده اید چه احساسی پیدا می‌کنید. وقتی صدای تشویق و کف زدن مردم را می‌شنوید چه احساسی پیدا می‌کنید. برای اینکه بتوانید به این پرسش‌ها جواب بدهید، خودتان را در آن موقعیت تجسم کنید. این یکی از نادر مواردی است که در خیال و تصور شدن سازنده است. از این موقعیت به سود خود استفاده کنید. زنی که قبلاً مدتی با او کار می‌کردم، چند سال قبل این برنامه را به زیبایی تمام اجرا کرد. کارول به من اجازه داد که بخش‌هایی از کار او را در این کتاب نقل کنم. منظوری نیست که از شخصیت کارول الگو بگیرید، اما کارول و کاری که کرد در حکم الگویی است که در انجام دادن تکلیفی که به شما داده‌ام به شما کمک می‌کند. ماجرای او را با این ذهنیت بخوانید. کارول برای توصیف مطلب به خودش به عنوان یک شخص سالس نگاه می‌کند. شما هم می‌توانید از این روش استفاده کنید. من در آینده. کارول 38 ساله است، اما جوان‌تر به نظر می‌رسد. زیرا زیاد تبسم می‌کند و چشمان روشنی هم دارد. به زندگیش امیدوار و خوشبین است. در زمینه‌های ذهنی، جسمانی و عاطفی و احساسی به خودش می‌رسد. وقتی خشمگین می‌شود یا رنجشی به دل می‌گیرد، با آن برخورد می‌کند. به طور مرتب ورزش می‌کند، اما در این زمینه خودش را بیش از حد خسته نمی‌کند. او از ورزش کردن لذت می‌برد. کارول 30 دقیقه قبل از بقیه افراد خانواده از خواب بیدار می‌شود. می‌خواهد دقایقی را به تنهایی بگذراند. چند دقیقه عبادت می‌کند. چند دقیقه کتاب مقدس را می‌خواند و بعد برای روزی که در پیش دارد برنامه ریزی می‌کند. کارول شوهر و دو فرزندش را بیدار می‌کند. آنها را همه روزه در آغوش می‌کشد. کارول روزش را با طراوت و خوشبینی شروع می‌کند. با این کار هم خودش احساس بهتری پیدا می‌کند و هم کسانی که با او زندگی می‌کنند به احساس بهتری می‌رسند. در محل کار با همکارانش سلام و احوال پرسی می‌کند. کارول در کنار همکارانش احساسی از آرامش دارد. با آنها تماس برقرار می‌کند. اما در این مورد سعی بیش از حد نمی کند و اگر ببیند که دیگران به او و به صحبت با او علاقه چندانی نشان نمی دهند، موضوع را به دل نمی ریزد و دلگیر نمی شود. او نیازی ندارد که کانون توجه باشد. کارول از اتکا به نفس برخوردار است و با خود و اطرافیانش راحت است. کارول خودش را از قید و بند مسائل گذشته رهانیده است، احساس خشم، تنفر و رنجش سالها روی هم انباشته شده را به کنار گذاشته است. با آنکه با همه اشخاص حاضر در زندگیش به آرامش نرسیده است، درهای وجودش را به روی آنها گشوده است و این را آنها به خوبی می دانند. اگر بخواهند از این درهای باز عبور کنند، کارول از آنها استقبال می کند و اگر نخواهند این کار را بکنند، باز هم ناراحت نمی شود. زیرا می داند آنها هستند که دست دوستی دراز نمی کنند. کارول فعالانه به دوستان و سرگرمی هایش می رسد و با آنکه عمیقاً به ازدواجش وفادار است، زندگی فردی خودش را هم دارد. او تعادلی میان خانواده، دوستان، وظایف و تفریحاتش برقرار کرده است. آنچه خواندید یک سوم مطالبی بود که کارول درباره خودش نوشته بود. از جمله موضوعات دیگری که کارول به آن اشاره کرد، می توانم به این موارد اشاره کنم: عزت نفس، احساس گناه، انگیزه، مدیریت مالی، مشرب خوش، قاطعیت و ابزار وجود، شکیبایی، انتقاد و داوری، تعهد، نظم و انضباط شخصی. بار دیگر از نمونه‌ای که خواندید برای انجام دادن تکلیفی که به شما توصیه کردم استفاده کنید. دست به کار شدن. اکنون آماده اید که قدم به قدم تغییراتی در زندگی خود ایجاد کنید. بدین منظور باید از نقاط قوت خود شروع کنید. شما درباره خود و درباره 10 قانون زندگی اطلاعات کافی در اختیار دارید. اگر به تمامی برنامه‌ها و تکالیفی که در بخش‌های گذشته کتاب برایتان در نظر گرفته شد پاسخ مثبت داده باشید، می دانید که در زندگیتان چه خواسته ای دارید. ممکن است از آنچه درباره خود می‌آموزید دل خوشی نداشته باشید، اما دست کم از آنها آگاه هستید. قانون شماره 4، یعنی اگر انکار کنید چیزی تغییر نمی‌کند، به شکل دیگری هم قابل بیان است. اگر تصدیق کنید می‌توانید تغییر بدهید. رویاها در برابر هدف‌ها. اکنون اجازه دهید به موضوع هدف‌ها بپردازیم. باید بدانید که رویاهای ما با هدف‌هایمان تفاوت دارند. وقتی این تمیز را قائل شویم، می توانیم رویاهایمان را به هدف‌هایمان تبدیل کنیم. همه اشخاص در این باره که از آینده خود چه انتظاری دارند، رویاهایی در سر می پرورانند. رویا می تواند سالم باشد، می تواند الهام بخش باشد، می تواند سببی باشد تا به آینده خود نظر کنیم و بی جهت گرفتار گذشته باقی نمانیم. در رویا شدن فرایندی ذهنی و احساسی است و به اندازه تصور ما می تواند محدود باشد. رویا به انرژی چندان زیادی احتیاج ندارد. نیازی به اقدام ندارد. شرایط دنیای حقیقی روی آن تأثیری بر جای نمی گذارد. اما از سوی دیگر رویا می تواند با زندگی و شرایط دنیا ارتباطی نداشته باشد. نتیجه ملموسی نیز بر جای نمی گذارد. در واقع ممکن است حواس شما را پرت کند یا از شدت فشارهایی که روی شما هست بکاهد. در رویا شدن ساده است، اما تبدیل رویا به واقعیت کار ساده ای نیست. از حرف من برداشت اشتباه نکنید. در رویا شدن برای آنچه می خواهید در زندگی به آن برسید و ایجاد یک دنیای خیالی اغلب قدم مهمی به سوی تغییر در جهت بهتر شدن است. اما اگر می خواهید در رویا شوید، به تنها چیزی که نیاز دارید ذهنی خلاق و میل به در خیال شدن است. از سوی دیگر برای تبدیل رویا به واقعیت به چیزی به مراتب بیش از این احتیاج دارید. به انرژی، استراتژی برنامه ریزی و مهارت‌ها و دانش‌های ویژه نیازمند هستید. من به این عناصر چندگانه نام برنامه ریزی زندگی استراتژیک دادم. اکنون زمان آن رسیده که رویاهایتان را به هدفهای زندگیتان تبدیل کنید، زیرا هدف است و نه رویا که می توانید آن را دنبال کنید و به نتیجه برسید. پیگرد هدفهای واقع بینانه را می توان به 7 مرحله تقسیم کرد. این 7 مرحله را بشناسید و از آنها برای رسیدن به هدفهای استراتژیک خود استفاده کنید و مطمئن باشید که به نتیجه می رسید.